أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 74 جلسه از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام در مرور کتاب شریف مکیال و بیان نکاتی از این کتاب بسیار پرمحتوا و ارزشمند بودیم که رسیدیم به شباهت امام زمان سلام الله علیه و جناب ایوب. کسانی که احیانا فراموششون شده یا با تأخیر به جمع ما پیوسته اند مستحضر باشند و به این نکته دقت کنند که مرحوم صاحب مکیال دارد بیان می کند که اگر کسی واجد یکی یا چند عدد از این مجموع ویژگی ها بود زیبنده است که برای او دعا بشه، برای سلامتیش صدقه داده بشه، برای رفع هم و غم از او به درگاه خدا طلب دعا خیر و استغاثه شود. و حالا ای شیعان امیر المؤمنین، و در برخی از این قسمت ها که مخاطب می شود همه مسلمان ها باشند، غیر شیعه هم می تونه مخاطب باشه. ببینید، ما یک گلی داریم که این گل ما این همه ویژگی هایی دارد که او را مستحق دعا میکند. مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار. من گلی دارم که دنیا را گلستان میکند. مرحوم صاحب مکیال داره ویژگی های این گل رو بیان میکنه. خب تعداد ویژگی هایی که میشمرد زیاد است. به ترتیب حروف الفبا این کار رو میکنه. وقتی به حرف کاف میرسه میگه اون امام عصر که من پیرامونش سخن میگویم، اون یوسف فاطمه که پیرامونش سخن میگویم، کمالاتش فقط این نیست که از خودش توصیفاتی بکنیم. او کمالاتی دارد که از هر کدام از انبیاء گذشته این ویژگی ها هم با او همراه است. شباهت هایی است بین او و بین انبیاء گذشته. شروع میکند این شباهت ها را شمردن و این اشتراکات بین امام زمان سلام الله علیه و پیامبران رو با هم مقایسه میکنه. البته که این مقایسه ها به معنای همترازی و هم مرتبه بودن اون انبیا و وجود مقدس امام زمان نیست. بالای تخت یوسف کنعان نوشته اند، بالای تخت یوسف کنعان نوشته اند هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود. اما میشه مرد. مرحوم صاحب مکیال با استعدادی که خدا بهش عنایت کرده، عرض کردیم گفتیم مجتهد بوده، اما این عمر رو علاوه بر همه خدماتی دیگری که دارد، بالاخره اگر ایشون در راه مسجد داشته میرفته، یه نفری به او رجوع میکنه و میگه آه ببخشید مثلا من فلان مشکل رو دارم، یه جمله هم میگوید، جمله درستی هم میگه، مشکل رو حل میکنه. خب این برکت برای زندگیش هست. ولی اونهایی که زرنگن به این حد خیر رسانی اکتفا نمی کنند. اونهایی که زرنگن برنامه شون رو بر این میگذارن که کارهای ماندگارتری بکنند و برنامه شون رو بر این میگذارد که در وجوه مختلفی خیر و برکت از او باقی بمونه. بله ممکنه در این حسینیه بگن خدا رحمت کنه آج آقای فلانی رو، آج خانم فلانی رو، ولی او کسی که زرنگه میگه بذار یه کاری کنم تو اون مسجدم بگن خدا رحمتش کنه. مرحوم صاحب مکیال مجتهده، یعنی حلال و حرام را استنباط میکند، به مردم میگوید، دستورات خدا را به مردم میرساند، اما اکتفا نمیکنه. بالاخره یه دود چراغی هم خورده و امروز ما به لطف صاحب الزمان در کنار این کتاب شریف کلی مطلب میآموزیم و هر مطلبی که مرحوم صاحب مکیال درش مؤثر بوده است که ما اون رو بیاموزیم برای او موجب برکته. زرنگ باشین خانوما. آقایونی که صدای منو میشنوید زرنگ باشید. بارها عرض کردیم، گفتیم به بی ارزگی گوینده شما نگاه نکنید، زرنگ باشید. حتی گاهی یه جمله ای رو گفتیم بعضی به مزاقشون خوش نمیاد، ولی عرض کردم برای تقرب به خدای متعال و تقرب به امام زمان سلام الله علیه خودتون رو معطل همسر و فرزندانتون هم نکنید. مادر شما که از دنیا رفته، مادر بزرگ شما که به رحمت خدا رفته، پدر و پدر بزرگی که از دنیا رفتن، بعضی هاشون که شما براشون سالگرد 30 ساله و 25 ساله میگیرید، شماها خیلی خوبین که گاهی 2 ماه یه بار، 3 ماه یه بار، گاهی 5 ماه یه بار، گاهی 5 سال یه بار یادشون میکنید، یه طلب مغفرتی میکنید. الان او مانده از تو عملش و کدام عمل در درگاه خدا پذیرفته تر، گواراتر، پرارزشتر از عملی که جنسش جنس تقرب به حجت خدا و محبوب خدا باشه. دلهاتون رو به یوسف فاطمه بسپرید، از یوسف فاطمه سلام الله علیهما مدد بگیرید، بگید آقا جان خودت دست ولایتت را بر قلب ما بگذار، ما رو زیر و رو کن، ما رو مهدوی کن، ما و بچه هامون رو خدمت گذار کن. گاهی یه حکایاتی از انبیاء گذشته در قرآن آمده، این حکایت ها رو یه افراد زیرکی مثل مرحوم صاحب مکیال وقتی میان و تطبیق میدن با وجود مقدس حضرات معصومین و روایات ذیلش رو میبینن، میبینن خدا داره یک بهانه هایی جور میکنه که همه رو بفرسته در خانه حجت خدا. میدانید در حکمت های حیات جناب خضر یکی از حکمت هایی که بیان شده اینه که خدا به جناب خضر عمر طولانی داد تا نشانه ای باشه از عمر طولانی که به امام زمان میدهد، عمر طولانی داد تا در تنهایی ها و بیابانگردی های امام زمان همراه امام زمان باشه. خدا خضر نبی خلق می کند که مأنوس با حجتش باشه در عصر غیبت. من در عصر غیبت زندگی می کنم، مأنوس با امام زمان نیستم. ببین زندگی روزمرگی من رو اجازه بدید یه جمله به امام زمان عرض کنم و وارد بحث بشم. ببخشید گاهی ممکنه بعضی ها اذیت بشند یا نپسندند، دیگه شرمندم من گاهی با بیان منقلب شده سخن جاری میکنم. یا صاحب زمان، کار از دست خودم در رفته، من نمیتونم خودم رو جمع کنم، من نمیتونم این دل رو و این نفس رو کنترل کنم، من نمیتوانم از این روزمرگی خارج بشم، تو منو خارج کن. یا صاحب از زمان، دل منو ببر اونجایی که فقط شعاع نور ولایت شما باشه، فقط نور جمال شما اونجا متلألأ باشه. خوشا آنان که دائم در نمازند، خوشا آنان که دائم در خدمت امام زمانند، دور وجود مقدسش میگردند. گاهی این جمله رو به خودتون بگید، بگید الان که من مشغول این کار و اون کار و این روزمرگی و اون روزمرگی هم، یه عده‌ای هستند خدا بهشون توفیق داده، اینا در کنار امام زمان، اینا پای درس امام زمان. الان که من دارم میرم مثلا نماز جماعت، اینا به امام زمانشون اقتدا کردند. وقتی آقا قنوت میگیره اینها قنوت میگیرند، آقا رکوع میره اینها رکوع. این وادی ها رو من نمی فهمم، اینا وادی های اهل معرفته، وادی های اهل محبته. یعنی چی؟ خب آقا قنوت می گیرن، ما هم قنوت می گیریم، یعنی چی؟ من که نمی فهمم. باید رفت، باید تا پشت در اون خیمه رفت، تازه اگر اجازمون بده. و نفرمایند ردو ردو انه رجلون صابونی، خصوصا اونهایتون که جوانترید، سن زیر 40 سال، زیر 25 سال. ببینید با یه رفاقت با امام زمان تا کجاها میشه رفته، با یه انس هر روزه با امام زمان. اصلا ممکنه گاهی اطرافیان آدم نفهمند، نه که خوبه نفهمند، بالاخره اگر آدم متذکر و متوجه باشه اطرافیانش، عزیزانش، همسرش خب میفهمن این حالش، توجهش، ذکرش، نمازش، دعاش، این یه جنس دیگه است. بله میفهمن، ولی گاهی هم نمیفهمن، متوجه نمیشن، متذکر نیستن. خودتون رو معطل نکنید. انس با امام زمان، دارید راه میرید، وقت پیدا کردید، معطلید، یا آیت‌ال کرسی برای سلامتی امام زمان بخونید، در راهید. فقیری میبینید که شایسته اعطای صدقه است، برای سلامتی امام زمان صدقه بدید. تو ماشین نشستیم همه ساکت شدن، یه ذکر روایتی از امام زمان بکنید. آخه اگر شما کسی رو دوست دارید، دوست می‌دارید همه جا نام او باشه، اگه مجنون باشید دوست دارید بر همه در و دیوارها نوشته باشد نام لیلی را. من مجنون نیستم، من نمی‌فهمم چه خبر این عالم. با امام زمان زندگی کنید،
ببینید مزه زندگی فرق میکنه یا نه. زندگی بالا و پایین داره، تلخی داره، آدم از تلخیاش هم ناراحت میشه. آدم طبیعی هستیم دیگه، خیلی ویژه که نیستیم. ولی با امام زمان زندگی کنید، با امام زمان زندگی کنید، ببینید چه خبر. شباهت به ایوب سلام الله علیه. همه انشالله کتاب های شریف مکیال در اختیارشون هست دیگه. من چند نوبت کتاب مکیال رو امکان خریدش و امکان با تخفیفش رو در گروه قرار دادم، بزرگوارانی هم پیگیری کردن دیگه. انشالله کسی نیست که بی کتاب باشه. حالا بعضی هم که خیلی ویژه هستند و به لحاظ کاری به نحو دیگری عمل میکنن، لااقل پی دی افش الان مقابلشون هست. ایوب علیه السلام هفت سال بر بلا صبر کرد. انا وجدناه صابرن نعم العبد انه اواب. وجود مقدس امام زمان از هنگام شهادت پدر بزرگوارشون تا کنون صبر کرده اند و نمیدانیم این صبر امام زمان تا کی باید ادامه پیدا کنه. آقای ما صبر میکنه، اما ما هم از او غافلیم، ما هم از او غافلیم. شباهت دوم، ایوب علیه السلام یک یا دو چشمه از زمین برایش جوشید. سوره مبارکه صاد آیه 42. امام زمان سلام الله علیه نیز براشون چشمه های از زمین می جوشد که بعضی از روایت ها رو در این باره قبلا دیده. این قسمتی که آورده است با این تعبیر که خلاصه ای از آنچه قطب راوندی در کتاب الخرائج و فاضل مجلسی در بهار از کتاب غیبت شیخ طوسی نقل کرده اند رو، این قسمت رو یکی از بزرگواران بخوانند، همه با هم بشنوند. از قسمت شیخ طوسی به سند خود بخوانید. خانم حقی میتونن بخونن؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
شیخ طوسی به سند خود از ابو سروره روایت کرده این که وی حضرت حجت علیه السلام را هنگام مراجعت از کربلا در زیارت عرفه ملاقات کرده. ابو سوره میگوید آن شب راه میرفتیم، ناگهان بر قبرهای مسجد سهل رسیدیم. فرمود این منزل من است. سپس فرمود تو به نزد ابن زراره علی ابن یحیی میروی و میگویی آن مالی که چنین و چنان علامت دارد و در غیره قرار دارد و با غیره پوشانده شده به تو بدهد. عرض کردم تو کیستی؟ فرمود من محمد ابن الحسن هستم. سپس راه رفتیم تا هنگام سحر به نواویس رسیدیم. نشست با دست زمین را کند، ناگاه آب بیرون آمد، وضو گرفت و 13 رکعت نماز خواند. پس از آن نزد ابن زراری رفتم، درب را کوبیدم. گفت تو کیستی؟ گفتم ابن سوره هستم. شنیدم با خود می گفت مرا با ابن سوره چه کار؟ وقتی بیرون آمد جریان را برایش گفتم. با من مصافحه کرد و صورتم را بوسید و دستم را بر صورتش کشید. سپس مرا داخل خانه برد و از پایین پای تخت کیسه را بیرون آورد و ابو سوره حق را شناخت و بعد از جریان شیعه شد، زیرا او زیدی بود.
بله، در این نقل که یک اشاره‌ای کرد، خیلی ممنونم خانم، در یک اشاره‌ای کرده به این که در یک تشرفی هم از زمین برای حضرت آب جوشیده، اون تشرف رو کامل بیان نکرده ولی این قسمتش رو بیان کرده که این فرد که فرد بر مسیر حق و فرقه ناجی هم نبود، به واسطه این خدا بهش عنایت کرد و راه رو پیدا کرد. اونجایی هم که نشانه ها را میگویند، دیگه شما میدانید این بیان نشانه ها به جهت اثبات یک حقیقتی است. یعنی اگر در بعضی از تشرفات داره خدمت مثلا حضرت رسید، حضرت فرمودن چیکار داری مثلا اینقدر توسل پیدا کردی، آقا اگر شما امام زمانید سلام الله علیه میدونید حاجتم چیه، حضرت گفت خب بله میدونم حاجتت اینه و اینو میخوای و اینجوری میخوای و این کار اتفاقات برات میفته. یعنی این باز متذکر میشویم به علم امام و به علم حجت خدا، که اهمیت علم حجت خدا در مباحث مختلف باهاش روبرو میشویم. شباهت سوم، ایوب علیه السلام را خداوند مردگانی برایش زنده کرد. امام زمان سلام الله علیه نیز مردگانی برایش زنده می شود، که ایشون میگه در این زمینه زنده شدن مردگان برای حجت خدا بعد از این در ذیل نام حضرت عیسی مطالبی خواهد آمد. رسیدیم به شباهت به جناب یونس علی نبی جناب آله و علیه السلام. یکی از خانم ها فرموده بودن یه سوالی دارن، سوالشون رو میتونن بگن؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
در مورد شاید خلان رفتی به کلیم جلسه نداشته باشه، در مورد همون حجاب که جلسه قبل فرمودید از ضروری دین است، این ضروری دین یه توضیح دیگه ولی مراجعه کردم.
بله بسیار، من الان از کتاب براتون میخوام. خانم های گروه دیگر شنیدن صدای بزرگوار رو، سوالی که داشتن؟ واضح نبود. فرمودن که شاید الان مرتبط به این جای بحث نیست ولی راجع به جلسه قبل بوده، گفتن این ضروری دین رو می شود یه توضیحی راجع بهش بدین. من یه توضیحی عرض میکنم. این کتاب رو میبینید تحت عنوان اصطلاحات فقهی، تألیف و تنظیم آقای حسین مروج. بله، این کتاب آمده و سعی کرده تعابیر فقهی رو به صورت خیلی مختصر توضیح بده تا افرادی که در خواندن کتاب‌ها مثل همین کتاب رساله‌ای که دم دست ما هست یا امثال اون به مشکل می‌خورند، در واقع بتونن مراجعه کنن و معنی بعضی لغات رو بفهمن. نشر بخشایش در صفحه 323 این کتاب نوشته ضروری المذهب، ضروری دین. این دوتا رو جدا ایشون اینجوری معنی کرد. من معنی که ایشون میگه رو بخونم اول. ضروری المذهب آنچه که به اتفاق شیعیان جزء دین اسلام، و ضروری مذهب یعنی مذهب از نظر شیعه، محسوب است، مانند عدل، امامت که ضروری مذهب شیعه است. ضروری دین آنچه جمیع فرق اسلامی آن را جزء مسائل دین اسلام می دانند. و بعد ایشون نوشته از قول کتاب شرح لمعه که منکر ضروری دین پس از ثبوت کشته می شود، یعنی مرتد حساب میشه. خب ما یه توضیحی دادیم، توضیحمون به اصطلاح عملیاتی بود، توضیحمون کتابی نبود. گفتیم از کجا متوجه می شویم که یه چیزی ضروری دین و به تعبیر اینهایی که تفکیک می کنن بین دین و مذهب ضروری مذهب است. این رو هم البته من از پیش خودم نمیگم، مثلا این ابداع خودم نیست، این رو هم از کتابهایی که خوانده ام عرض کردم. گفته می شود از ضروری یک مذهب این است که وقتی شما با یک فردی از پیروان اون مذهب در سفر، در حضر، در گشت و گذار، در برنامه ای قرار می گیرید، از نوع سخن او، از پیامها و حرفهایی که او می زنه، از نوع سلوک او متوجه می شوید که یه چیزایی جزو دینه و ضروری دینه بود. شما ممکنه مستحبات یا نکات خاصی رو از این آقا بیشتر ببینید، از اون آقا یه مستحبات دیگری ببینید. ممکنه با یک فرد اهل معنای مشرف بشید، حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، بعد 50 نوبت با اون مشرف بشید ببینید مثلا مقید است به خواندن زیارت عاشورا. با یکی دیگه مشرف بشید ببینید مقید است به خواندن نماز. با یکی دیگه مشرف بشید مقید است به اینا. تفاوت‌های ممکنه در اعمال عبادی و سلوک و اینا باشه، ولی همه اینها وقتی زمان تشرفشون صدای اذان بلند میشه، اینا یه کاری هست انجام میدن، اون به اصطلاح جز ضروری مذهب حساب میشه. اون چیزیست که حتما یک لزومی درش هست، یک ضرورتی درش هست. در موضوع حجاب گفتیم اکنون آنچه که به نظر میرسد اینه که حجاب اصلش جزء ضروری دینه، یعنی شیعه یا غیر شیعه، مگر کسی که یا بهش نرسیده یا نخواهد به این عمل بکنه. اصل حجاب، اصل پوشش جز ضروری دین حساب میشه و باور به این لازم است. حالا یکی میگه من گرمم میشه، یکی میگه سردم میشه، اون دیگه مثل بعضی از کارهای دیگه ماست. و از این چه نتیجه‌ای گرفتیم؟ گفتیم ما الان نمیخوایم بحث ضروری مذهب و بحث ضروری دین را بست بدیم و در این زمینه الان مثلا بخش شرح لمعه رو نگاه کنیم، بریم کتب فقهی رو ببینیم. نه، گفتیم ببینید ما داریم از این سخن و از این اصطلاح و از این تعبیر یه استفاده ای میکنیم، و اون این است که آیا وقتی کسی با ما همراه میشود امام زمان را ضروری دین ما میبینه یا نه. با من حاج خانم که همراه میشه متوجه میشه من مقید به نمازم، دم غروبم باشه متوجه میشه من نماز ظهر عصرمو چون به هر دلیلی به تأخیر افتاده الان باید بخونم. میگه این جز ضروریات دین ایناست. اما 15 روز با هم همسفر میشیم، 30 روز مشرف میشیم مکه، حج انشالله، حج تمتع انشالله من برم همه تون رو دعا کنم، مشرف میشیم حج تمتع، 30 روز این آدم 32 روز، گاهی تو بعضی کشورها که میان 40 روز میمونن، اصلا احساس نمیکنه امام زمان جز ضروری دین منه. رنگی از امام زمان، بله گاهی مستحبی میبینه
که من یه کاری انجام میدم اونو ضروری حساب نمیکنه. ما از این استفاده تربیتی رو کردیم، ولی من براتون تعبیر در واقع فقهیش رو خواندم. مثالهایی هم که ایشون زده مثالهایی از همین جنسه ها، مثلا میگه طهارت فلان گروه از ضروریات مذهب شیعه است. یعنی چی؟ یعنی الان مذهب شیعه کسی باهاشون مأنوس باشه میدونه که مثلا فلان گروه پاکند، نجس نیستن. یه زمانی مثلا ممکنه اینا نجس حساب میشن. از کجا این معلوم میشد؟ فقیه استنباط میکرد، رأی رو صادر میکرد، فقهای دیگه هم امضا میکردن زیرش رو. و الان هم همون فقها مثلا اون نکته رو استخراج میکنن، دلایل دیگری میآورن. ولی الان کسی با یک شیعه بگرده میفهمه که مثلا هر چیزی ممکنه پاک نباشه، یا از اون طرف هر چیزی هم ممکنه پاک باشه. یاد یه نقل جالبی افتادم، یکی از این آقایون صاحب رساله که به رحمت خدا رفته رو برده بودن در بیمارستانی. حالا برای ماهایی که یه خورده گاهی دقت هامون اذیت کننده است، داستان خوبی است، حالا نمیخوام بگیم شماها چجوری عمل کنید. بعد میگن این بنده خدا گرمش میشده، مثلا یه وقتی دستمالی که رو پیشانیش بوده خوش میکرده، عرقاشو مینداخته روی مثلا نرده ای از اونجا، یا مثلا شوفاژی از اونجا که مثلا این خوش بشه، حالا تا سری بعد برداره. بعد یکی از همراهان ایشون میگه آقا ببخشید اینجا میان میرن بیمارستان، ببین شما اینجوری. ایشون میگه ندیدیم که اینجا نجسه، که شما دیدی اینجا نجسه؟ خون ریخته؟ نه، تا وقتی ندیدی پاک. بله، این رو از این جهت عرض کردم که مثلا با ما که همراه میشه میبینه ما مقیدیم به بعضی از نرفتن بعضی از محیط ها. یه فامیلی داریم هنوزم در قید حیاته، ایشون میگفتش که من با رفقام رفتم مثلا فلان منطقه در فلان کشور، مثلا جایی که محل معصیت بود، اما من مثلا چیزی نخوردم ولی سهمم هم دادم. بعد میخواست بگه ما خیلی آدم های مسلمانی هستیم، اولا نباید میرفتی سهمت هم نباید میدادی، سهم معصیت تو اون محیط هم نباید قرار میگرفتی. ولی اگر کسی با مثلا همسر خوب شما همراه بشه، میبینه ایشون میگه نه من اونجا نمیام، اصلا لزومی نداره ما بریم اون قسمت، ما این قسمت کار داریم. مثلا تو نمایشگاه های بین المللی یه وقتایی همسرتون اصرار میکنه که مثلا جون کتیبیا با هم بریم حتما و اینا، شما میگی نه آخه اینجوری، میگه نه من همه امکاناتو فراهم میکنم حتما بیا مثلا میخوام ببرم. بعد که میریم خب نمایشگاه این قسمتشو لازمه که مثلا ایشون بره اون دستگاه رو ببینه، اون قسمتشو لازم دیگه، اون قسمت های دیگه نمایشگاه که مثلا پف فیلم میدن لازم نیبره. بعد به شما میگه بیا بریم، اصلا من اومدم اینجا رو نشونت بدم. در خاطرات مرحوم علی مقدادی هست که پسر مرحوم شیخ حسن علی نخودکی، میگه آمدم خانه، پدرم گفت بچه جان برای چی نگاهت رو میاندازی به نامحرم؟ گفتم پدر من نگاهم ننداختم. گفت مگر هر کس که هوش گفت تو باید برگردی ببینی کیه؟ میگه داستان رو متوجه شدم، داشتم تو راه می آمدم یک کالاسکه ای داشت میرفت، منم جلو داشتم می آمدم، یک کالاسکه ای هم داشت میرفت، یهو گفت هوش به این حیوانات. میگه من برگشتم نگاه کنم که کی بوده مثلا گفته هوش به کدام حیوانات گفته، دیدم توی اون کالاسکه چند تا خانومی که وضع مناسبی ندارن نشستن. شیخ حسن علی میگه مگر هر کسی که هوش گفت تو باید برگردی ببینی کیه؟ یا اینا زندگی هاشون یه ایرادی داشته، یا ماها زندگی همون یه ایرادایی داره.
و الا هممون تو اتوبوس بهش ظاهرا جا نمیشیم، یعنی با مدل زندگیایی که داریم ها. بهش البته خیلی وسیعه، خیلی بزرگه، ولی یا اینا خیلی جدی گرفتن یا ما خیلی شوخی گرفتیم. میریم سراغ قرآن، میگیم قرآن تو زیاد، تو فکر میکنی ما زیاد جدی شوخی گرفتیم یا اینا زیاد جدی گرفتن؟ قرآن رو باز میکنیم، میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. صدق الله العلی العظیم. جناب یونس سوال دارید میکروفون روشن کنین، اگه صداتون برسه من پاسخ عرض میکنم. این داستان جناب یونس یه نکته خیلی جالبی داره، خیلی جالبه، یعنی میخوام اون قسمت جالبشو یه جوری براتون بگم به شماها مزه بده انشاءالله. اولا تکلیف یک سرکار خانم ناظم محترم، تا جلسه بعد همه بزرگواران حتما نماز قفیله رو حفظ باشن. نماز قفیله دو رکعته بعد از نماز مغرب. البته خوبه که نماز اول وقت مغرب خوانده بشه، بعدش میشه زمان خواندن نماز قفیله. یعنی کسی 11:30 میخواد نماز مغرب بخونه، اونجا زمان نماز قفیله نیست. ولی اگر رجاءً خودش رو عادت بدهد به خواندن نماز قفیله خیلی عالیه، هر زمانی خوان نماز قفیله رو بخونه. حالا یه وقتی کسی یه ملاحظاتی میکنه و اینا، نمیخوام بگیم الان واجب نمیکنیم، بله خب من که میدونم اکثر شما بلدین انشاءالله، ولی داریم میگیم که اونهایی که اهلش نبودند و حفظ نکردن، چون به جناب یونس برمیگرده اصل ماجرا و اون آیات، نماز قفیله را انشالله همه حفظ باشن و درست حفظ باشن، مثلا وسطش توپق نزنن تا جای ممکن. این دو رکعت مستحبی اجازه داده شده است به جای دو رکعت از 4 رکعت نافله نماز مغرب هم خوانده بشه. بنابراین شما میبینید گاهی بعضی ها که مقیدن یه 2 رکعت نماز قفیله بعد مغرب میخونن، 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز نافله مغرب، 6 رکعت میخونن. البته اینا دیگه معمولا احتمالاً یا ما دعوتشون نمی کنیم یا اگه اونا ما رو دعوت کنن ما نمیریم، و الا اینا یه همچه آدم هایی اگه آدم پیدا بکنه که خب جالبه، خوبه ازش عکس بگیریم. ولی اگر کسی بخواهد نماز قفیله رو هم به جای 2 رکعت نماز مستحبی نافله مغرب بخواند، جایز است. به همین جهت بعضی ها بعد نماز مغربشون 4 رکعت میخونن، 2 رکعت میخونن. خب جناب یونس، پس من دارم هنوز در کتاب مکیال سخن میگم، به جهت نکته جالبی که دارد کتاب داستان حضرت یونس سلام الله علیه، میخوام یه خورده یه توضیحاتی راجع به ایشان عرض کنم. شما فکر کنم در حاشیه کتابتون جا نشه، باید توی کاغذی بنویسید به میانه کتاب بچسبانید. قبل از اینکه اینو بگم و این توضیحات، بله بله
بخشی تا از این نماز قفیله رو بدون سوال بکنم، این 4 رکعت نماز نافله مغرب فرقی نمی‌کنه که دو رکعت اول رو نخونی بعدی رو
فرقی نمی‌کنه. میخواید قبل از اینکه این نکته ها رو بگم این قسمت شباهت به یونس علیه السلام رو یکی از بزرگواران بخوانند؟
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید این روایت رو بخوانید.
شباهت به یونس علیه السلام. شیخ صدوق رحمت الله علیه به سند خود از محمد ابن مسلم محمد ابن مسلم روایت کرده که گفت بر حضرت ابو جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام وارد شدم. میخواستم از قائم آل محمد علیهم السلام از آن حضرت سوال کنم که خود آغاز سخن کرد و فرمود ای محمد ابن مسلم، به درستی که در قائم از آل محمد صلی الله علیه و آله از پنج پیغمبر شباهت هست، یونس ابن متا
متا
و یوسف ابن یعقوب و موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیهم. اما شباهت از یونس ابن متا این که پس از غیبت در قیافه جوانی در سن پیری به سوی قومش بازگشت.
پس شباهت به جناب یونس سلام الله علیه از امام زمان در پایان این روایت ذکر شده که زمانی که جناب یونس غایب می شود یا امام زمان غایب می شوند در چهره جوانی هستند، وقتی هم که باز می گردند سنشون افزون شده ولی چهره همچنان چهره یک جوان است. میام سراغ ماجرای جالب حضرت یونس. من نکته هایی رو از زندگانی حضرت یونس علامت گذاشتم که برای شما بگم. نکته ها حدود 19 تاست، ولی حالا شاید دیگه اگر یه جاهایش هم تونستیم مختصر تر بگیم تعداد کمتری بگیم، ولی من نکته براتون میگم راجع به جناب یونس علیه السلام. جناب یونس پیغمبر در قرآن داستانشون نقل شده، بنابراین از انبیایی هستند که در قرآن به ماجرایی از زندگی اونها اشاره شده. بعضی از انبیا در قرآن نامشون آمده، ما ماجرای مفصلی نداریم، ولی بعضیا اشاره به بخشی از زندگیشون شده است. نکته دوم، یکی از سور قرآن به نام این پیامبر خداست که اتفاقا خیلی سوره قشنگ و خواندنیه، از سوره هایی که من دوست دارم که مثلا تفسیر این سوره رو خوب یاد بگیرم، حالا اگه خدا کمک بکنه بالاخره یه شروعی کرده ام، ولی خیلی آیات قابل تأمل، قابل گفتگوی متعدد داره. ولی تو همین سوره فقط در یک آیه اشاره به توبه و ایمان قوم جناب یونس شده، یعنی اینجوری نیست که همه سوره یا بخش زیادی از سوره ماجرای هست یونس باشه. نکته سوم این که مجموعاً در 6 سوره نام یونس علیه السلام آمده. در دو سوره، یعنی سوره نساء و سوره انعام، فقط نام اون حضرت همراه با یه تعدادی از انبیاء دیگر اومده. در چهار سوره دیگه با تفصیل بیشتری ذکر شده، یا از حالات خود اون بزرگوار گفتن یا از حالات قومشون گفتن. نکته پنجم، در سوره انبیا به نام دیگری از حضرت یونس اشاره شده. چیه نام دیگرشون در قرآن؟
استاد سلام.
سلام.
ببخشید، زنور هسته؟
بله درسته. آیه 88 از سوره مبارکه انبیا. نه وزنون اسمشون نیست، زنون اسمشونه، اون واوه جزء اسم نیست. پس اینایی که میخوان نماز قفیله رو حفظ بکنن میتوانن بخشیش رو از همین آیات هم کمک بگیرن. این که من نکته های متعددی رو عرض کردم، مثلا نکته پنج توضیح این آیه شریفه سوره انبیا آیه 88، نکته ششم خواندن ترجمه آیه 139 از سوره صافات که باز راجع به حضرت یونسه، نکته هفتم خواندن ترجمه آیه 3 و ببخشید آیات 48 تا 51 از سوره نون هست. که حالا عرض میکنم در زمان استراحت سه تا از بزرگواران این آیات رو میابند و ترجمهش رو میفرمایند. چهار سوره ای که
بلد.
چهار سوره ای که به ترتیب در اونها به نام حضرت یونس اشاره شده، اولیش میشه سوره خود یونس آیه 98، دومیش میشود سوره انبیا آیه 88، سومیش میشه سوره صافات آیه 139، چهارمیش میشود سوره نون آیات 48 تا 51. نکته هشتم، شهری که حضرت یونس پیامبر مأمور ارشاد اون شهر بود، شهر نینوا در سرزمین موصل است. نکته نهم که در واقع از نکته های جالب و مهم در واقع مربوط به زندگانی حضرت یونسه، همین نکته است که ایشون زمانی به مقام رسالت رسید که 30 سال از عمرش بیشتر نگذشته. بعضی هم میگن ایشون 28 ساله بوده مطابق یک حدیثی. 33 سال میان مردم کار کرده، تبلیغ کرده، مردم رو دعوت به حق کرده و ثمره 33 سال زحمت، بزرگوارانی که میخوان انشالله خدمت بکنن به امام زمان این تیکه رو یادشون باید بمونه. 33 سال زحمت میکشه پیغمبر خدا و فقط 2 نفر به او ایمان میآورند. ما دو جلسه با یه نفر صحبت میکنیم میبینیم خیلی خوشش نمیاد، ولش میکنیم و اینا، بعدم میگیم بابا اصلا آدم تو این دور و زمونه مگه میتونه کسی رو به امام زمان دعوت کنه؟ مگه تو این دور و زمانه کسی میتونه از حجت خدا دفاع بکنه؟ مگه کسی میتونه تو سخنرانیش اسم دین و دیانت بیاره؟ حالا ماها که روحانی نیستیم، اونا که روحانی هن بالاخره یه وظایف دیگری دارن. میشه کسی؟ اصلا آقا ما سالهاست در این موضوعات تو فامیل صحبت نمی کنیم که شر نشه، مشکلی پیش نیاد و الا آشوب میشه، همه مثلا به هم میریزن. حالا من نمیخوام بگم اونجایی که به هم میریزن شما هیئتو به هم بریزید، ولی این جمله‌مو تکمیل کنم. دو نفر به ایشون ایمان آوردند، یکی به نام روبیل، یکی به نام تنوخا. جناب روبیل از خاندان علم و نبوت بوده، پیش از بعثت جناب یونس هم با اون حضرت مأنوس بوده، ولی تنوخا یک مرد عابد زاهدی بوده که خیلی اهل به اصطلاح علم و حکمت هم نبوده، ولی اهل عبادت بود. خب تا اینجا بزرگوارانی که عرض میکنم مراجعه میفرمایند قرآن ترجمه رو انشالله به زبان روان از این آیاتی که عرض میکنم بعد از زمان استراحت میخوانند. سرکار خانم شیرخدایی سوره مبارکه یونس آیه 98، سرکار خانم علی پوریان سوره مبارکه انبیا آیه 88، سرکار خانم یعقوبی سوره مبارکه صافات آیه 139، معلوم هم هست که مربوط به هست یونس دیگه. سرکار خانم ناصری سوره مبارکه نون آیات 48 تا 51. بعد از زمان استراحت خواهش میکنیم که این بخش از آیات را، حالا اگر تمایل داشتن متن آیه را هم میخوانند بعد ترجمهش رو میگن، اگر به هر دلیلی تمایل نداشتن الان آیه قرآن رو تلاوت بکنن، ترجمهش رو از یکی از قرآنهایی که ترجمه دارد برای ما بخوانه. نکته‌ای که نکته نهم بود و ما می‌خوایم روش تأمل بکنیم در واقع دو بخش داره که این رو هم بعد از پایان استراحت انشالله واردش میشیم، می‌ایستیم و خیلی نکته مهمیه در امر تبلیغ و دفاع از حریم اهل بیت علیهم السلام. شماره 9 دو قسمت داره. قسمت اول زمان آغاز رسالت این نبی خدا، 28 تا 30. که راجبش صحبت میکنه. نکته دومش 33 سال تبلیغ و 2 نفر ایمان آورنده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم بالعافیه.